ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ثانیه های گذشته از 7 شب در ایران هستیم. روز دوشنبه 26 مرداد ماه 94، 17 اوت سال 2015 میلادی. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم. در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی. ایستگاه اول این مجله خبرهاست. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. صبح دوشنبه به وقت محلی انفجار یک موتورسیکلت بمبگذاری شده در نزدیکی معبد هندوها در مرکز بانکوک پایتخت تایلند دست کم 12 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. وزیر دفاع تایلند هدف از این عملیات را ضربه زدن به صنعت توریسم آن کشور عنوان کرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. پلیس رفت آمد در اطراف محل انفجار را محدود کرده و جستجو برای یافتن عاملان این عملیات و کشف بمب‌های احتمالی دیگر در منطقه ادامه دارد. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه ایران و روسیه، در کنفرانس خبری خود در مسکو بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هر دو وزیر خارجه نسبت به دخالت خارجی برای قبولاندن راه حلی جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. به دنبال توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، تلاش دو کشور برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه شدت یافته است. هفته گذشته وزیر خارجه روسیه با برخی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه ملاقات کرد و آقای ظریف هم در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. ایران طرح 14 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تهیه کرده، ولی مفاد آن تا کنون اعلام نشده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور. ما این راه را بستیم. ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. پایان نقل قول. او همچنین سرنوشت نهایی این توافق را زیر سوال برد و گفت نه معلوم است اینجا تصویب بشود و نه معلوم است آنجا تصویب شود. بررسی توافق جامعه هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا چند هفته پیش آغاز شد. کنگره آمریکا این تفاهم را در چند هفته آینده به رأی خواهد گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورت رد توافق از سوی کنگره مصوبه آنها را وتو خواهد کرد. هنوز سرنوشت قانونی این توافق در مجلس ایران روشن نشده و معلوم نیست که آیا نمایندگان آن را به رأی خواهند گذاشت یا فقط نظر خود را اعلام خواهند کرد. محمود واعظی وزیر ارتباطات درخواست شرکت مخابرات ایران را برای افزایش قیمت خدمات این سازمان رد کرد. آقای واعظی روز دوشنبه گفت دولت 11 به هیچ عنوان زیر بار افزایش قیمت خدمات ارائه شده به مردم بدون استدلال و دلایل منطقی نخواهد رفت. وی تأکید کرد که شرکت مخابرات نباید توقع داشته باشد هزینه به گفته او سوء مدیریت و مخارج اضافی این شرکت را مردم متقبل شوند. وزیر ارتباطات همچنین میزان بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید پهنای باند اینترنت را 400 میلیارد تومان اعلام کرد. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین از زیر مجموعه های سپاه پاسداران در مهر ماه سال 88 50 به اضافه 1% سهام شرکت مخابرات را به قیمت 8 میلیارد دلار خریداری کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. اخبار بیشتر رو میتونید بر روی صفحه وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این شامگاه دوشنبه درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. هنوز سرنوشت تایید یا تکذیب توافق مشخص نیست، اما راه آمریکا برای نفوذ به ایران بسته است. از تازه‌ترین گفته‌های رهبر ایران خواهید شنید. تهران مسکو روابطی دو جانبه که نقطه عطفش در این روزها جنگ داخلی سوریه است. و احتمال استیضاح وزیر اقتصاد و همچنین سرنوشت پرونده سعید مرتضوی از دیگر موضوعاتی است که در این مجال درباره اونها بیشتر خواهید شنید. برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه شامگاه دوشنبه همراه این مجله شامگاهی باقی بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. سرانجام و پس از هفته ها سکوت، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه سرنوشت توافق هسته ای را همچنان نامعلوم خواند و گفت راه آمریکا برای نفوذ به کشور از طریق این توافق بسته است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت از جمله گفت نیت آمریکایی‌ها از همین توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست این بود که از این توافق راهی برای نفوذ در کشور پیدا کنند، اما ما این راه را بستیم.
اونها به خیال خودشون در این جریان توافق مذاکرات هسته‌ای و این توافقی که حالا معلوم نیست در نه در اینجا هنوز تکلیفش معلومه نه در آمریکا، هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول. نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها رو، نه حضور سیاسی اونها رو، نه نفوذ فرهنگی اونها رو، با همه توان مقابله خواهیم کرد.
آقای خامنه ای در حالی درباره بی تکلیف ماندن برجام در ایران میگوید که در روزهای گذشته گروه های تندرو مخالف توافق هسته ای بر لزوم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی تاکید و از دولت خواستار دادن لایحه ای به مجلس شدند. از جمله روز یکشنبه یک نماینده در صحن علنی مجلس گفت
بر اساس اصل 77 قانون اساسی کلیه اسناد توافقنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.
روز یکشنبه همچنین 201 نماینده در بیانیه خواستار تصویب برجام از سوی مجلس شدند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره گفته های آقای خامنه ای به رادیو فردا میگوید آقای خامنه ای حالت موجود را تشریح می کند و همزمان به دلواپسان پیام می دهد که نگران تغییر سیاست در قبال آمریکا نباشند.
آقای خامنه ای در واقع سخنان بسیار کلی مطرح می کنه که هیچ اختلالی در روند توافقنامه هسته‌ای ایجاد نمی کنه. الان فضای سیاسی ایران در رابطه با توافقنامه هسته‌ای تابعی از متغیری است که در آمریکا فعاله، یعنی بحث کنگره و اینکه اونها یا می توانند از حد نصاب سوم عبور بکنند که آقای اوباما نتونه به تو بکنه یا نه، حتی اینکه نمایندگان مجلس حالا مثلا بیش از 200 نفر نامه امضا می کنند که در مجلس باید بررسی بشه، این یه نوع سیاست عکس العملی در برابر فضای آمریکاست و نگرانی از این که در اونجا لغو بشه و در واقع ایران در موضع ضعف قرار بگیره. آقای خامنه‌ای هم که هنوز موضعی نگرفته که باید در مجلس تصویب بشه یا شورای عالی امنیت ملی و تردیدی هم که ایجاد کرده هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، میگه هنوز نه در اینجا و نه در اونجا تصویب نشده، اما از سوی به نوعی میخواد به دلواپسان داخلی بگه که خطری متوجه ما نیست، خودشون رو تک و تاز نیندازن و بگن که ما همچنان رو مواضعمون هستیم و اینها همه در چارچوب یک سیاست کلی میگنجه که آقای خامنه ای و طیف امنیتی نظامی متکی به ایشون دنبال میکنه و اون این هست که مذاکرات ایران و آمریکا رو صرفا در چارچوب مسئله هسته‌ای قرار بده و نه بیشتر و تاکید بکنه که ما همچنان تنش هامون و تضادهامون رو با آمریکا داریم و این هم به این دلیل هست که خب هم عقب همنشینی هایی رو که نسبت به سیاست های گذشته هست به نوعی پنهان بکنن و همین که از گفتار مشروعیت بخش حکومت که متکی است بر دشمن ستیزی و آمریکا ستیزی و توطئه محوری و تحت این گفتار هست که دیگران رو از صحنه حذف میکنن یا تصور میکنن در منطقه نفوذی میتونن بر این اساس داشته باشن دفاع بکنن.
در این میان تندروها در آمریکا هم بیکار ننشسته و تلاش دارن مانع تصویب نهایی توافق هسته‌ای شوند. از جمله دونالد ترامپ، یکی از نامزدهای جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیون NBC آمریکا تصویری تهدیدکننده از ایران ترسیم کرد و از جمله گفت:
They are going to be such a wealthy, such a powerful nation.
آنها به ملتی ثروتمند و پرقدرت تبدیل خواهند شد و به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهند یافت. آنها به بخشی از جهان که برایتان قابل تصور نیست دست اندازی خواهند کرد و من فکر می‌کنم این فرایند به هولوکاست هسته‌ای بیانجامد. می‌خواهم بگویم کسانی مانند کری و دوستانش که برای رسیدن به این توافق مذاکره کردند فاقد صلاحیت لازم هستند.
در این میان فرماندهان سپاه در واکنش به خواستهای بیش از 200 نماینده مجلس مبنی بر برگزاری رزمایش موشکی اعلام کردند که رزمایش را در وقت مقتضی انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه در حاشیه پنجمین همایش اندیشه و قلم ارتش در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست دانشجویان از ستاد کل نیروهای مسلح برای برگزاری رزمایش موشکی گفت: رزمایش‌های نیروهای مسلح بر اساس برنامه‌ریزی سالیانه صورت می‌گیرد و بدون تردید در وقت مقتضی این رزمایش‌ها انجام خواهد شد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اما در روزی که پشت سر گذاشتیم، محمد جواد ظریف به مسکو رفت و با همتای روس خود سرگئی لاوروف مذاکراتی رو درباره مناسبات دو کشور پس از فضای تحریم‌های بین‌المللی، قراردادهای تجاری و تولید برق اتمی انجام بده. بشنویم درباره این سفر بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در سفر یک روزش به مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف در یک نشست خبری شرکت کرد. در این نشست وزرای خارجه دو کشور به پرسش‌های درباره مسائلی چون انعقاد قراردادهای جدید تجاری و نیز سرنوشت بشار اسد و همینطور سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو پاسخ دادند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که کرملین قصد دارد تا فروش سلاح به ایران را پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران افزایش دهد. رجب سفروف تحلیلگر مسائل روسیه در مسکو درباره این سفر می‌گوید:
البته از سفری آقای ظریف ژورنالیستان و کارشناسان موضوع روابط ایران چیزهای دیگری را انتظار داشتند، ولی همچنان که آقای لاوروف و آقای ظریف در کنفرانس خبری بیان نمودند، محور اصلی مذاکرات مسکو بین دو وزیر توصیه روابط بین روسیه و ایران بعد از توافقات ویام بود که تا چه اندازه و در چه مسیر روسیه و ایران میتوانند همکاری های بعدی را داشته باشند. واقعا در مسکو همیشه یک نگرانی بزرگ داشت که با رها شدن از تحریم ها ایران به سمت غرب می نگره و واقعا این از شریک و همسایه خیلی خوب میتونه با یک رقیب خیلی محکم تبدیل بشه و این نگرانی حالا هم وجود داره. از بس که امکانات ایران از لحاظ جایگاه ژئوپلیتیکی، از نگاه نقش ایران در دنیای اسلام، جایگاه ایران در موضوع دریای خزر و دیگر و دیگر اصلا کلیدیه.
در این نشست خبری آقای لاوروف و آقای ظریف گزارش های مربوط به سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به مسکو را رد کردند. سرگئی لاوروف گفت اینها شایعه است و محمد جواد ظریف نیست، چون این خبری را برای مصرف داخلی در آمریکا توصیف کرد. خبرگزاری رویترز پیش از این به نقل از دو منبع امنیتی و اطلاعاتی آمریکا گزارش داده بود که قاسم سلیمانی به روسیه سفر کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی در فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و بخشی از این تحریم ممنوعیت سفر او به دیگر کشورهاست. اما مسئله ای که به رغم انتظار رسانه‌ها و ناظران روابط دو کشور هیچ سخنی درباره آن از سوی وزرای خارجه ایران و روسیه بیان نشد، مسئله سرنوشت پدافند هوایی 300 به ایران بود. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه:
ببینید، یکی از نتایج این مذاکرات که هر ژورنالیست و کارشناس انتظارش بود، این اطلاع آخر در رابطه با تحویل سامانه S-300 به ایران بود. در کنفرانس خبری در این مذاکرات اصلا نه آقای ظریف و نه آقای لاوراف تقریبا میشه گفت حرفی را در این موضوع نگفتند. این معنی اونو داره که یا مذاکرات در رابطه با تقدیر و یا قسمتی به آینده سامانه S-300 تا اندازه پیش خورده، یا اصلا این موضوع موضوعی بحثی این دو نفر قرار نگرفته است و احتمال زیاد میره که S-300 در چارچوب مذاکرات دو کشور در همکاری با موضوعات نظامی و اسلحه نظامی دیده شد و این موضوع یکی از موضوعهای اصل مذاکرات مسکو بود و آقای لاوراف اعلان کرد که با نظر داشت تهدیدهایی که در خاورمیانه در دریای خزر در منطقه دریای خزر الان داره صورت میگیره، وادار میکنه که دو کشور همکاری های تنگاتنگ نظامی داشته باشند. برای این بعد از آزاد شدن ایران از تحریم های بین المللی تمام شرایط برای این همکاری و توسعه این همکاری آماده میشه.
ایران و روسیه در سال 2007 میلادی قراردادی رو امضا کردند که بر اساس آن قرار شد مسکو در قبال دریافت حدود 800 میلیون دلار چند پدافند ضد هوایی S-300 به تهران تحویل دهد. روسیه در سال 2010 تحت فشار غرب تحویل S-300 به ایران را معلق کرد، ولی رئیس جمهوری روسیه آقای پوتین در فروردین امسال این ممنوعیت را لغو کرد، اقدامی که با واکنش تند اسرائیل و آمریکا روبرو شد. گزارش رسانه‌های روسیه حاکی است که سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف در مورد ابتکارهای مشترک برای حل بحران سوریه هم مذاکره و درخواست‌ها برای کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت را رد کردند.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. ساعت در ایران 19:16 است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
گزارش از ایران حاکی‌ست. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به دنبال دریافت کارت زرد سوم در مجلس شورای اسلامی ممکنه مورد استیضاح قرار بگیره. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران مقامات اظهارات مختلفی در خصوص بحث استیضاح علی طیب‌نیا بیان کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که امیدوار استیضاح انجام نشه. در همین باره بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با فریبرز رئیس‌دانا کارشناس مسائل اقتصادی در تهران و از او پرسیده موضوع استیضاح وزیر امور اقتصاد دارایی چقدر جدی است. فریبرز رئیس‌دانا:
به نظر من با توجه به روشی که الان مجلس انتخاب کرده، یعنی اعلام وصول درخواست استیضاح و اعلامی که هیئت رئیسه کرده، به نظر میرسه که جدی باشه. بابت به این هر آینه ممکنه یه دلایلی پیدا بشه از جمله برخی از نمایندگان امضاشون رو پس بگیرن. هر آینه این ممکنه، ولی تا این مرحله جدیه. اتفاقا همین که نامعلومه نشان دهنده اون تضادهای درونی است که پشت این وجود داره.
آقای طیب‌نیا گفته میشه کار کرده برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و در برابرش افزایش اخذ مالیات ها برای دولت، که همین گویا موجبات نارضایتی اصناف رو فراهم آورده. دلایل نارضایتی نسبت به عمل کرده ایشون چی هست؟
به هر حال انتظار از همه وزرای اقتصاد و دارایی این بوده که الان سالیان چنینه که وابستگی بودجه رو به درآمدهای نفتی کم بکنن و به مالیات‌ها زیاد بکنن. الان تو این دوره درآمدهای مالیاتی چیزی حدود 8.5 یا 9 درصد تولید ناخالص داخلیه. صحبت کرد این که این رقم به 25 و 30 درصد برسه و نفت که یک ارزش حیاتی است و برای نفت‌های آینده باید کنار گذاشته بشه، به ویژه خام فروشی جای خودش رو بده به درآمدهای مالیاتی. از اون طرف هم باز صحبت میشه تو بحث‌های کارشناسی که چیزی در حدود 45 درصد 50 درصد گاهی تا 60 درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات نمیشن. این بحثای کارشناسیشه. اما برگردیم به آنچه که اتفاق افتاده. ایشون اشتهارش قبل از اینکه توی کابینه بیاد دو تا چیز بود. یکی اینکه خب میگفتن که ایشون ارتباط نزدیک با دستگاه‌های امنیتی داره و عضو اونجاست. اما در این حال اشتغالش به عنوان یک اقتصاددان این که گرایش های مستقلانه تر و درستری از فکر نظری از خودش نشان میداد، این اشتغال رو هم داشت، به این معنا که معمولا این دل دادن به بازار آزاد و دست شستن از مسئولیت دولت در ایشون نبود. معتقد بود که باید برنامه ریزی داشت، استراتژی داشت و بعدم به توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت ایشون اعتقاد داشت. و بعدم موقعی که به عنوان وزیر معرفی شد بالاترین رأی اعتماد آورد. حالا اون تناقض در اینجاست که ایشون برای اینکه اتکای بودجه رو به مالیات‌ها زیاد بکنه بعد مالیات رو زیاد می‌کنه. اگر مالیات رو بخواد زیاد بکنه در سرزمینی که 18% بیکاری داریم، در سرزمینی که دهقانان و زارعان به دلیل کم آبی و به دلیل فشارهای دیگر اقتصادی فاقد درآمد کافی هستن، در سرزمینی که معلمان و کارمندان پایینی و کسب‌وکاران جز از درآمد کافی حتی برای معیشت مناسب برخوردار نیستن، ایشون درآمدهای مالیاتی رو بعد فشار می آورد بر روی رده‌های بالاتر. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی، مثلا مالیات بر کپیتال گین یا افزایش سرمایه، مثلا اونایی که زمین می‌خرن مستقلات دارن مرتب قیمتش میره بالا.
خب آقای رئیس دانا، شما به عنوان یک کارشناس مباحث اقتصادی عملکرد آقای طیب نیا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ایشون با اون سمت حرکت نکرد، به سمت اصناف حرکت کرد. اصناف به شدت ناراضی شدن و آنچه که در زمان ایشون مامورین مالیاتی میگرفتن از اصناف جز این مغازه‌های 50 متری، 20 متری، 10 متری یک دفعه شد 5 برابر، 6 برابر سال گذشته. من این رو شخصا تحقیق کردم و پرسجو کردم. اصنافی بودن که به من اعلام کردن که بله اداره مالیات ما رو صدا میکنه، میگه به ما گفتند بگیر، ما هم میخواییم بگیریم، تو هم بده، فشار رو از روز بر نمیداریم، دردسر برای خودت درست نکن و گیر میدیم بهت. خب اینجوری اصناف ناراضی شدن. از طرف دیگر ایشون از این ور زیر فشار بود که مالیات ها رو بالا ببره، وقت از اون طرف هم نیرو و قدرت کافی و اساساً استراتژی کافی و مناسب برای اینکه بره به سمت منابع اصلی مالیاتی، یعنی از ثروتمندا، از اونها بگیره رو نداشت. در نتیجه چون این اصناف در این حال رای دهندگان اتاق بازرگانی هم هستن، به این ترتیب اتاق بازرگانی و ثروتمندان و لایه‌های بالای جامعه به عوض اینکه راه حل رو در این ببینن که توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد رو قبول بکنن، راه حل رو در این ببینن که قبل از اینکه این فشار مالیاتی دامن خودشون رو بگیره، طرف رای دهندگانشون رو بگیرن و بعد این نارضایتی رو به اونجا منتقل بکنن.
فریبرز رئیس دانا در تهران به پرسش های همکارم بهداشت خمسه‌پور پاسخ میداد درباره احتمال استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی. اما دیگر موضوع در تهران، غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران صدور حکم پرونده سعید مرتضوی را تایید کرد. محسنی اجری خبر داد سعید مرتضوی در مواردی به حبس و رد مال محکوم و در مواردی تبرئه شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته 25 مرداد ماه در 83 نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران صدور حکم بدوی پرونده سعید مرتضوی را تایید کرد و گفت حکم این پرونده صادر شده اما هنوز به دست وی نرسیده است. محسنی اژه‌ای از ورود به جزئیات حکم به دلیل عدم قطعی بودن آن خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محسنی اژه‌ای افزود آقای مرتضوی در برخی از اتهامات تبرئه شده است اما در مواردی به حبس و رد مال محکوم شده است. او این احکام صادره را درباره پرونده‌هایی عنوان کرد که پیشتر به دادگاه رفته بود. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در واکنش به سخنان محسنی اژه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت 25 مرداد برای ابلاغ حکم به شعبه 14 مراجعه کردم که گفتن هنوز حکمی صادر نشده است و من دادگاه را ترک کردم. سعید مرتضوی در ادامه به خبرنگار تسنیم گفت بعد از آن شنیدم که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شدم. مرتضوی درباره جزئیات احتمالی حکم صادر شده گفت اینکه حبس و رد مال را اعلام کردن یکی است و مربوط به پرونده تامین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. سعید مرتضوی در ادامه گفت از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویان رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش در نظر بگیرند. در آبان ماه سال 1393 دیوان عالی کشور حکم قضایی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در ارتباط با پرونده مرگ معترضان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق این حکم سعید مرتضوی به طور دائم از شغل قضاوت محروم و 5 سال از احراز مشاغل دولتی منع شد. وی همچنین به پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. از دیگر اتهامات سعید مرتضوی در رابطه با پرونده کهریزک مشارکت در بازداشت غیرقانونی و همچنین معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. بر پایه گزارش برخی از رسانه‌ها در دادگاه‌های اخیر به شکایتی مربوط به پرونده محسن روح‌الامینی، یکی از کشته شدگان پرونده کهریزک نیز رسیدگی شده است. محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرست جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. همچنین سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی، پس از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در 13 آذر ماه سال 1392 به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم شد. امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، سوء استفاده از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و اعطای هدیه به مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد و رسانه‌ها از جمله تخلفاتی است که در گزارش مجلس به آن اشاره شده بود.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. 19:25 در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من سخنم به آن دادستانی است که میگوید جراحات و زخمای کشته شدگان به کهریزک مربوط به قبل از انتقالشان به کهریزک است. امیدوارم دادستانی که به قرآن سوگند یاد میکند که طبق قانون پرونده های قضایی رو پیگیری کنه با وجدانی آسوده چنین سخنانی به زبان آورده باشه. پس قوه قضاییه چرا با مردم تعارف میکنه؟ یک باره اعلام بکنه قاضی مرتضوی بیگناه است و مرتکب هیچ گونه جنایتی نشده دیگه.
خواستم اختلاساتی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
خدا یکم راجع به حق و حقوق بازنشسته ها بگید. خیلی وضع ما خرابه. به زود داریم میچرخونیم. برو خودمان نمیاریم یعنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
کسب نشان طلای کیمیا علیزاده، دختر ملی پوش تکواندوی ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ مسکو و قهرمانی تیم کشتی جوانان ایران در پیکارهای جهانی دو خبر مهم ورزش ایران طی دیشب و امروز بود. کیمیا علیزاده روز گذشته با پیروزی مقابل همه حریفان صاحب نام جهانی و المپیکی از جمله جونز انگلیسی قهرمان المپیک 2012 در رقابت‌های جایزه بزرگ مسکو موفق به کسب نشان طلا شد و 40 امتیاز هم برای کسب سهمیه المپیک 2016 به دست آورد. و تیم کشتی آزاد جوانان ایران هم در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سالوادور برزیل با کسب 2 نشان طلا، 4 نقره و 62 امتیاز از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم والیبال نوجوانان ایران امشب در 3 دیدار خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در آرژانتین در صورت پیروزی مقابل چین تایپه شانس صعود خود را به دور بعد افزایش خواهد داد. والیبالیست‌های نوجوان ایران بازی اول خود را به لهستان باختند، اما دیشب در دومین مسابقه به پیروزی قاطع 3-0 برابر شیلی رسیدند. در آخرین بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد از تیم تازه صعود کرده بورنموث پذیرایی می‌کند. دیشب در مهمترین بازی هفته دوم منچستر سیتی با 3 گل چلسی قهرمان فصل پیش را به زانو درآورد و بالاتر از لستر سیتی و من یونایتد در صدر جدول قرار گرفت. در پایان مسابقات تنیس زنان تورنتو، بلیندا بنچیچ، تنیسباز 18 ساله سوئیسی که در نیمه نهایی با پیروزی بر سرنا ویلیامز آمریکایی، سید اول جهان خود را به عنوان یک پدیده مطرح کرد، دیشب در فینال سیمونا هالپ از رومانی سید شماره 3 را هم شکست داد. و در فینال تنیس مردان مونترال کانادا دیشب اندی ماری بریتانیایی مرد شماره 3 جهان با پیروزی مقابل نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول جهان جام قهرمانی این بازی ها را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
با شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روز دوشنبه 26 مرداد ماه سال 1394، 17 اوت سال 2015 میلادی، در پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما رو از اونجا میشنوید، ساعت 17 هست و سپاسگزاریم از شما که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندهی که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود، اما پیش از این برنامه دعوت میکنم بار دیگر شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان باشید. این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. 27 نفر از جمله شماری از گردشگران خارجی در انفجار بمبی در بانکوک پایتخت تایلند کشته و شمار زیادی زخمی شدند. بنابر گزارش ها این بمب در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود که در مقابل معبد هندوها در مرکز بانکوک منفجر شد. به گزارش رسانه های تایلند دست کم 3 جهانگرد در میان کشته شدگانند و اکثر مجروحان از اهل چین و تایوان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه در کنفرانسی خبری در مسکو بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ها هر دو وزیر خارجه نسبت به مداخله خارجی برای تحمیل راه حلی جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. هفته گذشته وزیر خارجه روسیه با برخی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه و وزیر خارجه عربستان در مسکو ملاقات کرد و محمد جواد ظریف هم در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده بود. ایران طرح 4 ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تهیه کرده، ولی محتوای آن تاکنون اعلام نشده است. آقای ظریف گفته است که پس از رایزنی با طرف‌های درگیر جزئیات طرح را اعلام خواهند کرد. آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه گفت نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور. ما این راه را بستیم، ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که هنوز معلوم نیست که این توافق اینجا یا آنجا تصویب شود. کنگره آمریکا این توافق را در چند هفته آینده به رأی خواهد گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت رد توافق از سوی کنگره مصوبه آن را به تو خواهد کرد. استفن اوبرایان نماینده سازمان ملل در امور انسان دوستانه نسبت به کشتار غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه هشدار داد. همزمان با سفر نماینده سازمان ملل به سوریه در روز یکشنبه، حملات هوایی ارتش این کشور در منطقه دوما در نزدیکی دمشق دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. آقای اوبرایان با اشاره به این حمله مرگبار شدیداً از بی‌توجهی به زندگی غیر نظامیان انتقاد کرد و خواهان توقف فوری چنین حملاتی شد. نماینده سازمان ملل در پایان سفر 3 روزش به دمشق گفت جنگ داخلی سوریه نه تنها بر زندگی میلیون ها انسان تأثیر جدی میگذارد، بلکه ثبات کل منطقه را هم تهدید میکند. با امضای رئیس جمهوری مصر لایحه جدید مبارزه با تروریسم قانونی شد و مراحل اجرایی آن به زودی آغاز می شود. در این قانون 54 ماده‌ای که با مخالفت گروه‌های مدافع حقوق بشر و گروهی از قضات مصر روبرو شده، مجازات‌های شدید زندان و جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. انتشار اخبار و بیانیه‌های نادرست، تشویق و تبلیغ حملات تروریستی، تخریب اماکن دولتی و نظامی، خطوط لوله نفت و مراکز انتقال برق از جمله اقداماتی هستند که در قانون جدید جرم شناخته شده و مجازات‌های طولانی مدت زندان برای آنها در نظر گرفته شده است. پارلمان مصر 2 سال پیش منحل شد و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور از زمان روی کار آمدنش تا کنون چندین قانون را که در هیئت دولت تهیه شده تصویب کرده و به اجرا گذاشته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را شنیدید از همکارم مینا بهارمست و در این بخش از مجله شامگاهی ما شما را ترک می‌کنیم، اما همکارم مهرداد قاسمفر با شما خواهد بود و برنامه نمای دور نمای نزدیک. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. ابتدا چند خبر کتاب رو میشنوید و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. شعر نو در ترازوی تأویل نوشته دکتر سیاوش جعفری که توسط انتشارات مروارید منتشر شده، نگاهی به مهمترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز داره. شفیع کدکنی، داروش آشوری، رضا براهنی، عین پاشایی، تقی پورنامداریان، محمد حقوقی، سیروس شمیسا و احسان طبری از جمله مفسرانی هستند که تأویلشان در این کتاب بررسی شده. نظر به درد دیگران مجموعی از مطالب و مقالات سوزان سانتاگ است که با ترجمه احسان کیانیخواه توسط نشر گمان منتشر شده. این کتاب در 9 فصل به موضوع جامعه و جنگ می‌پردازد. تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه، تألیف روی متحده با ترجمه محمد دهقانی از سوی نشر نامک منتشر شده. کتابی که موضوع اصلیش حکومت آل بویه و اوضاع اجتماعی قلمروهای آن است. پیمان اسماعیلی از مستعدترین داستان نویسان جوان امروز ایرانه. او که متولد 1356 خورشیدیه، مجموعه داستان اولش رو در سال 1384 با عنوان جیب‌های بارانیت را بگرد منتشر کرد، اما با دومین مجموعه داستانش با عنوان برف و سمپونی ابری در سال 1387 بود که شناخته شد. اون سال مهمترین جوایز ادبیات داستانی از همه سو به او اهدا شد، از جایزه گلشیری تا مهرگان و منتقدان مطبوعات و روزی روزگاری. پیمان اسماعیلی کتاب سومش رو در قالب رمان منتشر کرد، رمانی با عنوان نگهبان که بارها در نقدهای متعددی تحسین شد. پیمان اسماعیلی رو به این برنامه دعوت کردم. حاصلش گفتگوی مفصلیه که بخش کوتاهی از اون رو میشنوید و نسخه اصلیش رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطرهایی از رمان نگهبان با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی.
پارسال همین وقتها مردم یکی را پیدا کردند، خیلی نزدیک لاجان، تو یکی از همین خانه‌های سنگی. پیشمرگه بود، فراری بود، هیچ زخمی هم نداشت رو تنش. من و رازان لاجان بودیم هنوزان موقع. زنده بود؟ زنده بود، لخت مادرزاد. سرما گوشت تنش را برده بود ولی جان داشت هنوز. مردم را که دید این گرگ زوزه می کشید. از خانه بیرون زد، نشست رو زمین، پاهاش را جمع کرد توی سینه و زوزه کشید. از ترسش بوده. اول ادریس رفت تو خانه. مردم جرأت نداشتن برون تو. حق هم داشتن. خانه بوی مردار گرفته بود. این همین خانه‌ای که خودت هم دیدیم. از چند متری در آن سرما بوی تعفنش می زد تو صورت آدم. هرچه ادریس را صدا می زدیم بیرون نمی آمد. صدای نفس زدنش از توی خانه می آمد ولی جواب نمی داد. بعد من دنبال ادریس رفتم تو. اول نفهمیدم آن چیزی که می بینم چی هست اصلا. یعنی چیزی نمانده بود برای فهمیدن. فقط تکه های گوشت پخش و پلا روی زمین. تو نگاه اول معلوم نبود گوشت آدم است یا حیوان. ابلیس کیف پول را که از رو زمین برداشت تازه فهمیدم چه کار کرده. همان دست چپ سالم مانده بود تقریبا. بقیه بدن را خورده بود. بیرون که آمدیم از رو زمین بلند شد و خیز برداشت سمت ادریس. باور نمی کنی تا با چشمت ندیدی. عین گرگ پرید. ادریس هم با قنداق تفنگ کوبید توی سرش.
آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدن بخشی از رمان نگهبان بود که نوشته آقای اسماعیلی است، منتشر شده در سال 1392 خورشیدی در تهران. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز اجازه بدید اینطور شروع بکنم که شما در رمان نگهبان میشه گفت سرجمع تجربه های خودتون رو از دوتا مجموعه قبلی به خصوص مجموعه برف و سمفونی ابری انگار که اون تصاویر رو جمع کردید و در کتاب جدیدتون در رمانتون گسترش دادید. آیا میشه گفت رمان نگهبان فرم گسترش یافته ای از ایده های پراکنده شما در مجموعه برف و سمفونی ابری است؟
من سلام میکنم خدمت شما، ممنون برای دعوتی که کردین و سلام میکنم به تمام دوستانی که الان گفتگو رو دارم میشنوند. در مورد این سوال فکر میکنم که اگه از یک جنبه بهش نگاه کنیم شاید جواب بله باشه. دلیلش هم اینه که به هر حال خب من یک علاقه خودم تو نوشتن دارم، طبیعتا خب اون علاقه هم تو برف سمفونی ابری بروز پیدا کرده بود و هم توی رمان نگهبان. ولی خب به هر حال رمان نگهبان تقریبا تمام موتیف هایی که شما در برف سمفونی ابری باشور بودین در این رمان به شدت گسترش پیدا کردن و حالا اگر بخوام یک جوری تعبیری از این ارائه بدم مثل این میمونه که یک دنیایی که داستان‌های برف سمفونی ابری هر کدوم یک شهر یا یک کشوری از اون دنیا هستن، حالا در رمان نگهبان شما با اون خود اون دنیا رو برو هستین، با اون جهانبینی که در اون دنیا وجود داره، با اون گستردگی که در اون دنیا وجود داره. بنابراین عملا میشه گفت که بله برف سمفونی ابری داستانهاش در دل دنیای داستانی نگهبان جا میشن. این اتفاقیه که افتاده. ولی خب در خود نگهبان به هر حال خب یه دیالوگی با اسطوره برقرار شده، یه خود اون موتیف ها به شدت گسترش پیدا کردن و سعی شده که یک جهانبینی که لازمه یه نوشتن یک رمانه به هر حال توی رمان ارائه بشه.
کسانی که ادبیات داستانی نسل امروز رو پی میگیرند، نام پیمان اسماعیلی شاید خواننده حرفه‌ای ادبیات داستانی امروز رو به یاد همین المان‌ها میندازه، یعنی فضای مملو از تنهایی، برف، سرما، آدم‌های غریبه که در مواجهه با محیط وارد یک چالش، وارد یک چالش میشن و از این قبیل. به نظر میاد که این عناصری هستند که پیمان اسماعیلی رو در واقع برمی‌انگیزه برای ساختن داستانش یا ساختن روایت‌هایی که او در ذهن داره و خارج از اونجا تا به حال کمتر میشه در واقع او رو دید.
یک مسابقه خیلی خوبی من چند وقت پیش خوندم، یک مسابقه که خیلی وقت پیش پاریس ریویو با ویلیام فاکنر انجام داده بود. تو مصاحبه اون گفتگو کننده از فاکنر پرسیده بود که خب شما نویسنده‌ای هستین که خشونت تمام ذهنتون رو پر کرده، چه جوابی برای این سوال دارین؟ بعد اونجا فاکنر جواب میده که این سوالی که الان شما میپرسین شبیه اینه که ما بگیم تمام ذهن یک نجار رو چکش پر کرده. بعد اونجا میگه که عملا چکش به طور خیلی ساده ای عملا یکی از ابزارهای کار نجاره. خشونت، تنهایی و این المانهایی که الان شما اسم بردین عملا برای من عنوان یک نویسنده یکی از اصلی ترین ابزارهایی که من باهاش میتونم یک داستان رو بر اساس اون موتیفایی که خودم میپسندم و به یک شکل بیانگر جهان داستانی منه شکل بدم و بسازم.
ضمن این که قابل فهم و درک هست این پاسخ کاملا و تا حد زیادی هم اقناعی، اما نکته‌ای که منو روی همین سوال همچنان نگه می‌داره این هست که وقتی در رمان نگهبان که همین فضاها و موتیف‌ها درش به قول شما اجرا شده دوباره و گسترده هم شده، تفاوت کیفیت رو حتی میشه دید. یعنی زمانی که شما در همین فضاهای آشنا در کارهای پیشینتون
به خصوص در مجمع برف و سمفونی ابری. اونجا دارید کار میکنید، کیفیت کار به نظر میاد خیلی بالاست و انرژی خیلی قوی داره. وقتی که وارد فضای شهری میشید، اون ابهام و مهالودگی و رمزگذاری های متن به لحاظ حسی تقریبا وجود نداره و روی کیفیت کار هم به نظر میاد تا حدی تأثیر میگذاره. آیا قوت داستان نویسی پیمان اسماعیلی در همین فضاها بیشتر باید دنبالش بگردیم با اتفاق میفته، یا این فضاهاست که بیش از هر چیز نسبت به سایر فضاها و موتیف‌ها تو رو برمی‌انگیزه؟
طبیعتاً من به عنوان یک نویسنده یک علاقه هایی دارم توی یک بخش هایی از نوشتن. خود من اون فضای باز و اون فضایی که محبوس نباشه رو بیشتر ترجیح میدم در نوشتن. خب طبیعتاً این توی کارهام هم اومده، ولی خب از طرف دیگه اگر سوال به این شکله که به هر حال سلیقه خود من به عنوان یک نویسنده چیه، سلیقه من در نهایت اینه که اون کار و اون جهانبینی که داره توی رمان ارائه میشه بر اساس اون طرحی که برای نویسنده داره ارائه میده به خوبی پیاده بشه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، داستان نویس و نویسنده رمان نگهبان بود. متن اصلی و کامل این گفتگو رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.